سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. بیشتری اوقات این برنامه به برنامه های حقوق بشر و 7 روز هفته رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. مقام های صحی پاکستان می گویند که یک فرد مبتلا به بیماری یابله میمون در این کشور جان باخته است. ارشاد روغانه، مسئول بخش صحت خیبر پختونخوا، روز گذشته گفته که فرد جان باخته 34 سال داشت و اخیراً از یکی از کشورهای خلیجی به پاکستان برگشت کرده بود. دو تن دیگر هم در خیبر پختونخوا بابله میمون مبتلا شدند و وزارت صحت پاکستان روز گذشته گفته بود یک فرد دیگر هم که اخیراً از یکی از کشورهای عربی برگشت کرده در اسلام آباد به این بیماری مبتلا شده است. پس از آنکه مورد های یابله میمون یا امپاکس در بخش های از افریقا افزایش یافت، سازمان جهانی صحت هفته گذشته وضعیت اضطراری صحی جهانی را اعلام کرد. این بیماری علائم شبیه آنفلانزا و یابله پوستی ایجاد می کند و معمولا خفیف است، اما می تواند سبب مرگ شود. کودکان، زنان باردار و افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، مانند افراد مبتلا به HIV، همگی در معرض خطر بالای ابتلا به این بیماری قرار دارند. وزارت خارجه پاکستان از حکومت سرپرست طالبان در افغانستان خواست که از خویشتنداری کار گیرد و از اقدامات تحریک‌آمیز در مرزی با افغانستان با پاکستان خودداری کند. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، این موضوع را روز گذشته در یک نشست خبری در اسلام آباد در پیوند به درگیری‌های اخیر در تورخم بیان کرد. درگیری بین نیروهای پاکستانی و طالبان افغان روز دوشنبه گذشته در منطقه گورکی تورخم رخ داد که بر اساس گزارش‌ها در نتیجه یک زن و دو کودک از طرف افغانستان کشته و 3 ملیشه پاکستانی زخمی شدند. محمد مراد امانوف، رئیس پروژه تاپی ترکمنستان، میگوید که برای پیشبرد این پروژه خواهان همکاری بیشتر حکومت طالبان در افغانستان است. خبرگزاری ترند آذربایجان که خبرهای مربوط به آسیای میانه و قفقاز را گزارش می‌دهد، در روز جمعه خبر داد که امانوف همراه با سفیر ترکمنستان در کابل این موضوع را در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه طالبان، بیان کرده است. متقی گفته که پیشبرد پروژه تاپی در اولویت‌های کاری حکومتی آنها قرار دارد. رئیس پروژه تاپی تأکید کرد که کار تمدید پایپلاین گاز از جانب ترکمنستان تا مرز افغانستان رسیده و آمادگی برای تمدید آن در خاک افغانستان گرفته شده است. پروژه بزرگ تاپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان به هند می‌رساند. کاری این پروژه در ترکمنستان در ماه دسامبر سال 2015 میلادی آغاز شد. یواخیم استام، کمیشنر جرمنی در امور پناهندگان، از حکومت طالبان خواسته تا پناهجویان افغان را که برای رخصتی تابستانی به افغانستان می روند اخراج کند. و این سخنان را در واکنش به تازه ترین گزارشی بیان کرد که می گوید هزاران پناهجوی افغان در جرمنی در حال گذراندن تعطیلات تابستانیشان در افغانستانند. استام گفت جرمنی باید به نرمه‌های بین المللی بشر دوستانه متعهد باشد، اما به گفته ای او این کشور احمق نیست. این گزارش را وبسایت خبری یوروپیان کانزرواتیو روز جمعه با اشاره به گزارش تلویزیونی آرتیل جرمنی منتشر کرده است. در این گزارش آمده است که این افشاگری استدلال احزاب ضد مهاجرت را تقویت می‌بخشد که می‌گویند بسیاری از کسانی که به دنبال پناهگاه در جرمنی اند در واقع از سیستم پناهندگی سوء استفاده می‌کنند و تنها برای به دست آوردن مزایای اجتماعی به اروپای غربی آمدند. شماری از پناهجویان افغان در گزارش گفتند که با کمک پاسپورت یابی به افغانستان برگشتند. مقام های جرمنی پاسپورت یابی را به پناهجویانی دادند که از کشورشان هیچ گونه سند شناسایی ندارند و حدود 60,000 پناهجوی افغان این سند را در جرمنی به دست آوردند. جرمنی بیشتر تعداد پناهجویان افغان را در اروپا دارد. و خبرگزاری دولتی لبنان یا NNA گزارش داده که در نتیجه حمله هوایی هواپیماهای اسرائیلی در شهر نبتیه در جنوب این کشور دست کم 9 نفر کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. اما ارتش اسرائیل گفته که یک انبار تسلیحاتی حزب الله را هدف قرار داده است. در هفته های اخیر پس از کشته شدن 12 کودک اسرائیلی در حمله موشکی به بلندی های جولان تحت اشغال اسرائیل تنش در منطقه شدت گرفته است. اسرائیل میگوید که این حمله توسط حزب الله انجام شده و در پاسخ به آن یکی از فرماندهان ارشد این گروه مسلح را در بیروت پایتخت لبنان کشته است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق تجارت، شرایط تجارت، اهمیت و اقسام تجارت در افغانستان بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا، معاون اسبق اتحادیه حقوقدانان افغانستان و اکنون مقیم در ایالات متحده امریکا، ما را همراهی میکند. در آغاز آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید میگویم و میشه از شما در مورد حقوق تجارت توضیحاتی داشته باشیم؟
بسیار تشکر از سوالتان. خب قسمی که معلوم است، حقوق تجارت در حقیقت عبارت از تعویض اجناس و خدمات در برابر پول و یا هم مبادله سایر اجناس و خدمات می باشد. همچنان حقوق تجارت عبارت از مجموعه وسیع از قواعد حقوقی است که بر روابط تجارتی در یک کشور حاکم است. این شاخه از حقوق به قراردادها، شکلگیری شرکتها، انحلال شرکتها، خرید و فروش جایدادها و ملکیتها، معاملات بانکداری، قرضه ها، ضمانت های بانکی و سایر انواع قرضه ها، مسائل مالیاتی و همچنان حل و فصل منازعات تجارتی حاکم و ناظر می باشد. در ضمن حقوق تجارت بخش کلیدی از ساختار حقوقی یک کشور را تشکیل می دهد که بدون تجارت زندگی انسان ها ناممکن است. تجارت یک نقش بسیار مهم و اساسی را در زندگی انسان ها بازی میکنه و افغانستان من حیث یک کشوری که دارای قدامت بسیار تاریخی است، هم از نقطه نظر از ای که با ای که در افغانستان مردم مسلمان شدن به برکت دین مقدس اسلام که در اونجا بحث تجارت مطرح بود در مقطع زمانی، و هم از لحاظ تاریخی ما خصوصا در قرون اخیر زمانی که افغانستان نوین به وجود می آید، بحث تجارت هم از نقطه نظر از این که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در چهار راه وجود داره که بین آسیا و اروپا میتونه سهولت های زیاد تجارتی را به وجود بیاره، از این نقطه نظر مهم بود و تجارت در هر مقطع زمانی هم رونق و موقف خود را داشت. و هم از لحاظ داخلی که افغانستان یک کشور زراعتی است، یک کشور از لحاظ معادن و از لحاظ منابع طبیعی بسیار زیادی اینجا وجود دارد که این همه فرصت را مهیا می سازد به خاطر تجارت در افغانستان. بناهن تجارت با وجود از این که از اهمیت خاصی برخوردار است، ولی فراز و نشیب خود را داره، خصوصا 45 سال جنگ و بدبختی در افغانستان بدون شک تأثیر بالای زندگی تجار و تجارت به جا انداخته. مشکلات امنیتی، عدم دسترسی به عدالت، نبود ضمانت هایی که بتانه بر مبنای از او یک تجار زندگی خود را به شکل بهترش به پیش ببره، هم البته هدف من زندگی شخصیشان است چون اونا مسئولیت وجود نداره، و هم از لحاظ از این که در عمل اونا مسئولیت خود را داشته باشه. از لحاظ قوانین از حدود 100 سال به این طرف در رابطه به حقوق تجارت قوانین زیادی وجود داره، اصول نامی تجارت وجود داره و همچنان یک سلسله کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی را افغانستان به او ملحق شده که در حقیقت تضمین های خوب برای تجارت است. متاسفانه که در شرایط فعلی تجارت و تجار در کل در یک وضعیت خوبی، مثل که در سایر عرصه ها ما با بحران های شدید روبرو هستیم، در عرصه تجارت و اقتصاد هم ما با مشکلات روبرو هستیم.
میشه در مورد مشروعیت تجارت بر ما و شنونده بگوین استاد که چی کنه یک مشروعیت داره تجارت در افغانستان؟
از این که افغانستان یک نظام مدون و ترتیب شده حقوقی داره که تابع حقوق رومن جرمنیک و اسلام است، به می اساس زمانی که ما بحث میکنیم که ما اصولنامه تجارت داریم یا کنوانسیون هایی که در سطح جهان امورات تجارتی را در رابطش تدوین میشه تنظیم میکنه موارد را، و همچنان بحث مقاوله یا اونمو قرارداد در بین طرفین که اصل بسیار مهم در تجارت است، این همه و در پهلوی از او در سایر ابعاد ما قوانین داریم، معاملاتی که بر مبنای از او را جرم قلمداد کرده توسط قوانین قانون جزا و سایر معاملاتی که محدودیت برش وضع شده، برای تجار و تجارت پیشه لازم است تا از اونمو مواردی که خلاف شریعت و خلاف قوانین موضوع است از اونا ابا بورزن. مثلا تجارت مواد مخدر یک موردی است که توسط قانون منع قرار داده شده، مثلا تجارت مشروبات الکلی، و یا هم آن موردی که برای عامه مردم ضرر برسانه، منافع عامه در خطر شود. به می اساس برای تجار پیشه بسیار لازم است تا در خصوص معاملات تجارتی قوانین موضع افغانستان را بیشتر در نظر بگیره، تا ای که فقط تجارت مشروع را اونا پیش ببره. یعنی این مسئله تا یک حد مغلق هم است، این نظر به کشورها، خصوصا کسایی که از بیرون از مرز میخواین که تجارت خود را در افغانستان داشته باشه، برش باز نیاز است که مسائل مشروعیت و عدم مشروعیت تجارت را بسیار جدی به نظر بگیره. انواع تجارت مشخص است در مطابقت به قوانین، نه تنها در اصولنامه تجارت و یا قوانین تجارتی، بلکه در هر عرصه قوانینی که وجود داره، معاملاتی که مربوط تجارت میشه در او مقید شده، و بحث مشروعیت در تجارت یک بحث بسیار مهم است که باید جدی در نظر گرفته شود.
استاد، اگر در مورد اقسام تجارت بر ما و شنونده معلومات بدین خوش میشیم.
خب، به ارتباط اقسام تجارت باید گفت که مسئله تجارت نظر به مقتضیات و ضروریات روز در حالت تغییر است، و بسیار مشکل است که انواع تجارت یا اقسام انواع معاملات تجارتی بسیار قید شود. فقط در کل اونمو مواردی که مشروع نباشه به استثنای از اونمو دیگه سایر موارد موارد تجارتی است. ولی باز هم اصولنامه تجارت در ماده 18 و 19 خود معاملات تجارتی را قید ساخته، و او معاملات عبارت است از این است که مثلا یک کسی یک فابریکا تأسیس میکنه، دستگاه مثل مطبع، کاسی، نشریات و فروش کتاب باشه، تعهد برای هر نوعی از اموال منقوله به ذمه گرفتن و قبول هر نوع اعمالات و انشاءات آن، افتتاح تئاتر، سینما، تماشاگاه و گشودن مقامات عمومی مثل هتل و سرای ها و پوهنتون های خصوصی، مکتب های خصوصی هم از جمعی از این موارد هست. نقلیات مسافرین و حیوانات و اشیاء که در خشک و با آب و هوا باشه، توزیع آب، گیس، برق و تأسیسات مخابراتی، همچنان کمیشنکاری، دلالی، حجت و چک، معاملات صرافی، بانک های خصوصی و عمومی، با معاملات حساب جاری و مقاولات مربوط به آن، تشکیل شرکت های تجارتی، خرید و فروش اسهام، یعنی عقد هر نوع بیمه در مقابل هر مورد، خصوصا مخابر موردی که خطرات خود را داره، و معاملات راجع به سندات گروی و رسیداتی که در مقابل اموال موضوعه در گدام های عمومی تجارتی موجود شده باشه. همه انواعی تجارت است. بدون شک پیشرفتی که در اواخر در سطح جهان صورت گرفته در تجارت هم تأثیر خود را داره. تجارتی که بر مبنای آنلاین باشه هم، یعنی نمیشه که نوعیت یا اقسام تجارت را قید کرد. سایر معاملاتی که در او منافع باشه و تجار اونمو شرایط خاصی که در قانون برش در نظر گرفته شده او را داشته باشه، تجارت به ممدای از او به پیش میره.
زمانی که یک تاجر دفتر تجارتی برای خود باز میکنه، باید کدام شرایط و کدام نکات را بیشتر مد نظر داشته باشه؟
خب بدون شک یک تجار برای ازی که تمامی اموراتش منظم باشه و یک آرشیف از تمامی فعالیتهای خود داشته باشه، برای یک مدیریت نیاز است و این مدیریت بدون شک بدون دفتر ممکن نیست. گرچند در این مورد قوانین بسیار قید نکرده و امروز در سطح جهان تجارت از لحاظ مدیریت تجارتی بسیار رونق خاصی یافته، اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 56 در خصوص دفاتر تجارتی بحثش قسمی است که برای یک تاجر لازم است تا از دارایی خود یک دفتر خود داشته باشه که دفتری، اما به چه اندازه سرمایه خود داره، دفتر کل بکار است که سایر موارد به شمول سرمایه و هر آن گپی که است که در دفتر باشه، و در زمین دفتری یومیه یا سایر معاملات و تجارت هایی که از لحاظ به شکل یومیه به پیش میبره موجود باشه. در پهلوی ازی نیاز است تا هر آن مکتوبی که صادر میشه و یا مکتوبی که وارد میشه و تهیه مکاتیب، سایر اوراقی که برای از او را کلش حفظ بکنه در یک آرشیف با خود داشته باشه و نظر به ضرورت دفتر ایجاد بکنه. از همه مهمتر موجودیت وبسایت یا سایر مواردی که امروز برای یک تجار بکار است، از آی کلاود یا از طریق اینترنت که بسیار به آسانی میتونه به او دسترسی بکنه داشته باشه. یعنی در کل برای یک تاجر بکار است تا از لحاظ مدیریت اما دفتر و دفترداری خود را قوی بسازه، تا بتانه زمانی که سال مالی میرسه تصفیه مالیاتی با آسانی بکنه، تا زمانی که اگر کسی کدام مدعای داشته باشه او را حل فصل بکنه. مسئله بسیار مهم موجودیت کمره های امنیتی است برای تجار. لازم است تا تجار در کمره های امنیتی داشته باشه، کدام ادعای کدام موردی صورت میگیره بسیار با آسانی حل و فصل میشه.
خب در کار بار تجارت معمولا رقابت موجود میباشه و یک تاجر به منظور رشد و بهتر شدن تجارت خود با هم ردیفان خود باید یک رقابت سالم و قانونی داشته باشه. اما استاد میشه در مورد رقابت غیر قانونی بگوین که چی گونه است و کدام کارای یک تاجر غیر قانونی گفته میتونیم؟
خب مسئله بسیار مهمی که در تجارت معمولا منازعات را به وجود میاره، مشکلات و چالش ها را به وجود میاره، موجودیت رقابت غیر سالم است. خب رقابت یک اصل پذیرفته شده است، ولی رقابت باید در بین تجارت قسمی باشه که منافعش برای عامه مردم و رونق تجارت باشه. ولی متاسفانه که در کشور ما به خاطر از اینکه یک تجار رشد بکنه، از هر آن وسیله که ولو که ضرری از او برای یک تجار باشه، ضررش برای عامه مردم باشه و ضررش حتی به خودش طبعا به خودش منتج میشه، مو ضررها بر مبنای از او پیش میره. به می خاطر برای از اینکه جلوگیری از رقابت غیر قانونی صورت بگیره، لازم است تا یک تاجر از اسم، از علائم تجارتی و سایر مشخصاتی که در حقیقت برند تجارتی محاسبه میشه، از او جلوگیری بکنه. یعنی این رقابت درست نیست که یک شخص، یک تجار زحمت میکشه و یک برند میسازه، یک کردیت و اعتماد خود میسازه، ولی در پهلوی از این باز یک تجار دیگه بسیار با آسانی از او استفاده میکنه. همچنان عدم تطمیع کارمندان و یا هم به شکل قصدی به منظور از این که یک تجارت یک تاجر دیگر از صدمه برسانه، استخدام کارمندا و یا هم هر آن موردی که برای تجارت دیگر تجارا صدمه وارد بسازه، جلوگیری از نشرات خلاف حقیقت. قسمی که معلوم است تجارت، ستون فقرات در تجارت اعتماد است، و اگر برای اعتماد ضرر وارد میشه، بدون شک که جبران از او و دوباره اعاده او نموی اعتماد باز یک کار بسیار سخت است. بنابراین تجار باید زمانی که یک اعلان تجارتی را نشر میکنه، باید کوشش بکنه به خاطر از این که رقابت بکنه، رقابت غیر سالم، معلومات خلاف واقعیت یا مواردی را که اصلا اونا ظرفیتی از او را نداره یا نمیتانن، او را اعلان میکنه و مردم هم بر مبنای از اونمو از اون تجار مال خریداری میکنه، و زمانی که میبینه باز در حقیقت مشکلات زیادی را به وجود میاره. بنابراین مسئله رقابت در تجارت موضوعی بسیار مهم است. لازم است هر تجار ما برای خود یک پلان تجارتی خاص خود داشته باشه و در رابطه با هر موردی که تجارت میکنه معلومات کافی داشته باشه و بر مبنای از اونمو تجارت خود با پیش ببره. در غیر از او اگر کاپی بکنه از موارد دیگر تجارا و یا هم رقابت غیر سالم رو به وجود بیاره، نه تنهایی که تجارت خودش خراب میشه، بلکه در کل برای تجارت ضرر میرسانه.
خب دولت تا چه میتونه در امور تجارتی تاجران یا شرکت ها مداخله نماید؟
از این که تجارت یک ضرورت بسیار اساسی جامعه است در رشد اقتصاد و حل و فصل مشکلات و انکشاف جامعه، به می خاطر در سطح جهان به این تصمیم شده دولت ها که در امورات تجارتی تجار کدام تسلط یا مداخله از طرف دولت نباشه. به می اساس در ماده 10 قانون اساسی سال 1382 که فعلا در یک حالت بی سرنوشتی به سر میبره، بحث اقتصاد بازار مطرح است. یعنی نظام بازار است، تجارا هست، اما به شکل طبیعی همو اقتصادی که ادامه داره به پیش میره و دولت نمیتونه که در امورات تجارت که به چه حد میتونه کسی صادر بکنه، وارد بکنه، یا هم تولیدات باشه، یا هم خدمات باشه، یا هر نوعی که باشه به پیش ببره. مگر اینکه مسئله قانون مطرح شوه، مسئله دعوا مطرح شوه، و یا هم عدم پرداخت مالیات باشه، نقض مقررات باشه، و یا هم ضرر بر دیگر را باشه که او با سبقه حقوقی موضوع مهم است، یعنی امو مسئله باید در قوانین نافذه جرم تلقی شده باشه و یا هم مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قبال داشته باشه و پرنسیپ قانونیتش مشخص باشه، باز در او صورت دولت بدون شک میتونه که مداخله بکنه. ولی بخاطر از این که تجار احساس مسئولیت بکنه، لازم است تا دولت در اداره تجارتش، در امورات تجارتش مداخله نکنه، بلکه برای مسئولیت یک تجار و برای تأمین عدالت برای یک تجار و همچنان یافتن فرصت ها برای تجار اما اقدامات لازمی را به خرج بدن.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
سلام و درود. امروز جمعه است و مسعدی تجلی نگاهی دارم به تحولات مهم هفته‌ای که گذشت. دیروز پنجشنبه 15 آگست مصادف بود با دومین برگشت طالبان به قدرت در افغانستان. جشن فتح یا سوگواری سقوط، طالبان آنچی را استقلال افغانستان از اشغال خواندند در شهرهای افغانستان جشن گرفتند. اما بسیاری ها در ماتم سکوت نشستند و زنان همچنان شعار مرد بر طالبان سر دادند. سه سال از بازگشت طالبان به قدرت گذشت. در این مدت بر مردم افغانستان چه گذشت؟ قضا برای زنان روز به روز محدودتر شد. فقر و گرسنگی از هر زمان بیشتر دامنگیر مردم شد. آزادی در هر قالبه از جامعه افغانستان برچیده شد و 8 میلیون انسان سرزمین خود را ترک کردند. در این برنامه با من باشید و روایت آنان را بشنویم که ترک خانه و میهن کردند و از چالش های غربت و تلاش ها برای بازسازی زندگیشان میگویند.
اصلا بسیار دشوار بود که من فکر کنم بجز بیرق سیرنگم زیر بیرق دیگه بتونم در داخل سرزمینم زندگی کنم.
در اون زمان بر ما دو تا راه بیشتر نگذاشتن و بر ما گفته شد که شما دو تا راه بیشتر ندارین، یا یکی میرین به قبه پرده تلویزیون فعالیت میکنین، یا هم با عنوان همین هر کی یا هر چی که هستین فعالیت میکنین ولی با ماسک، چون مردم افغانستان نیاز به دیدن شما ندارن به عنوانی که شما یک زن هستین.
وقتی که از کلکین خانه من سعی کردم که طالبا در سرک هستن، واقعا برای من خیلی سخت بود باورش که ببینم که یک گروه تروریستی به آسانی وارد شهر شدن و قدرت رو به دست گرفتن. بسیار صحنه وحشتناک بود، بیشتر برای من دردناک بود وقتی می‌دیدم که یک سری خانم ها در سرک دوش در حال دوش بودن و داشتن فرار میکردن که زود پس خانه برسانن خود و در سرک دیدنشن. از اونجا من دیدم و حس کردم حذف شدن زنها از جامعه.
من مجرد پیش پدر جانم برسم که استخبارات وارد خانه ما شد و در سالن اتاق خانه ما مرا مجاور چک کردن، بالاخره کلای سیاه را برای کش کردن، با این چندم کارم میان هم ملچک کردن، بردن بستن بارم.
طالبان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته‌ای که گذشت به تجلیل از 30 سالگی بازگشتشان به قدرت در افغانستان پرداختند. در بگرام، کابل و قندهار رژه نظامی برپا کردند، اسلحه و تجهیزات خود را به نمایش گذاشتند و قدرت نمایی در جاده ها پرداختند و بشکه های ضرب انتحاری را به رخ مردم و جهان کشیدند. بر رغم خودشان استقلال افغانستان را تجلیل کردند و آن را تبریک گفتند.
الحمدلله دموږ په سید استقلال درېما کلی زده یعنی درختره موږ ډیر خوشاله یم موږ زیات ورته خوشاله یو او ډیر ورته خوشاله یو د ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم.
اما دختری در کابل میگوید برگزاری این مراسم سبب ایجاد وحشت در میان مردم شد و خیلی ها حتی نتوانستند از منازلشان بیرون شوند.
امروز کابل و تمامی ولایت افغانستان شاهد یک رویداد متفاوت دیگری بود. البته تا دو سال گذشته این روز را با شکوه تجلیل میکردند، اما امسال نسبت به سالهای گذشته این روز را با جشن و پایکوبی، فایرهای شادیانه و تدابیر امنیتی بیشتر این روز را در سراسر نقاط افغانستان جشن گرفتند. البته با امو شدت تدابیر امنیتی که اینا داشتن ترس و بیم مردم از این روز بیشتر بود و مردم را به این مشکل روبرو ساخته بود که حتی شاید اینا بعضهایشان از خانه هایشان بیرون نمی شدن. اما این روز را اینا رخصتی عمومی دولت این روز را اعلام کرد و چه دوایر دولتی یا شخصی باید این روز را در رخصتی عمومی به سر می بردن و بسیاری جا هم تعطیل بود، یعنی تعطیلات در سراسر افغانستان بود. اما در کابل البته چیزی که بسیاری مردم نگران ساخته بود این بود که بسیاری از داروخانه هایی که باید همیشه باز باشه به دلیل اشد ضرورت مردم که نیاز مردم نیاز به دوا دارن، حتی بسیاری از دواخانه ها هم در بازار اینا بسته بود و این روز نسبت به روزهای عادی دیگه یعنی بسیار تفاوت داشت.
هبت الله خونزاده رهبر طالبان که هنوز چهره خود را در محضر عام نمایان نمی کند و فقط در مناسبت های ویژه از او شنیده می شود، نیز در یک پیام صوتی دیگر به مناسبت 30 سالگی حکومت طالبان بر تحکیم شریعت در افغانستان تاکید کرد و افراد خود را به تامین عدالت و دوری از تفرقه دعوت کرد. شماره هم به این باورند که حاکمیت 30 ساله طالبان در افغانستان پیشرفت های چشمگیری به دنبال داشته است و نباید آن را نادیده گرفت.
اسلامی امارت دری کل پرکیگی پر دری کلونو که گرد پر مختگون را محسه شید در طول مهمه سول آمن تکاو دی جگری اغا بدی نخوالی بدمرخی دیگه تغر طول شوی دی بحرانیان و اسکر پوزین اغا ووتل پلوی که افغانان په تیرو څلور لسیزو کې په لومړي وار باندې په خپلو کې د سولې او د امن په ټغر سره ناست دي. ولې د دې پرمختګونو تر څنګ ځینې ناخوالې هم موږ وینو؟ په دې ناخوالو کې لومړی د حکومت د مشروعیت نشتون چې په لویه کې د بهرنیانو لخوا نه بندیزونه دي، د رسمیت نه موجودیت ته ملګرو ملتونو چوکۍ نه ورکول دي. په کور دننه هم موږ له هم سرپرسته اداره لرو، موږ یو قانونمنده اداره او حکومت نه لرو. د ملي سیاسي اجماع تشه محسوسیږي، د بیکارۍ کچه ورځ په ورځ غوښنه کیږي، د اقتصادي زوړ سره وطن مخ ده. دغه ټول مسایل په یو نه یو ډول باندې هغه لاسته راوړنې چې په تېرو درې کلونو کې رامنځته کیږي په هغو باندې خپل سیوری غوړولی. ښه به دا وي چې موږ په کور دننه باندې د یو ملي اجماع له مخې نه یو قانونمنده اداره رامنځته کړو، د سرپرستۍ ادارې څخه تیر شو، دایمي حکومت راشي، کورنۍ مشروعیت لوړ کړو ترڅو وکولی شو نړیوال او بهرنی مشروعیت ترلاسه کړو، او دا اوسنۍ ستونزې پرېنږدو چې د درې کلو څخه تیرې شي. درې کاله په 15 اگست باندې پرکیږي، ولې د 4 کال لپاره همدا نن هم فرصت ته چې موږ تصمیم ونیسو. هغه ستونزې چې په موږ پورې اړه لري، په افغانانو پورې اړه لري، د اسلامي امارت په چارواکو پورې اړه لري، هغه ستونزې خپله حل کړو، پرته له دې نه چې نړۍ ته موږ سترګې په لاره شو یا د نړۍ له خوا نه یو حل لاره موږ ورته پلی شي.
در راستای کنار گذاشتن زنان باز هم دیده شد که در این مراسم و گرد همایی ها هیچ زنی حضور نداشت و یادی هم از آنها صورت نگرفت. این در حالی است که از زمان قدرتگیری طالبان در افغانستان فضا برای زنان روز به روز تنگتر شده است و فعالیت‌های زنان محدود. آموزش، ورزش و کار از زنان گرفته شده است و بسیاری از زنان با مشکلات روانی سر دچار شدند. رئیس دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد 68% زنان در افغانستان دچار اختلالات روانی هستند.
And just to give some context, 3 years ago,
فقط برای ارائه مثال 3 سال پیش یک زن در افغانستان از نظر فنی میتوانست تصمیم بگیرد که برای ریاست جمهوری نامزد شود. حالا ممکن است حتی نتواند تصمیم بگیرد که چه زمانی برود و مواد غذایی بخرد. حالا نمیگویم از 3 سال پیش اوضاع بهتر بود. نبود. در ارتباط با از دست دادن حقوق داده های ما همچنین به یک بحران فزاینده سلامت روان اشاره می کند. 68% از زنانی که مورد بررسی قرار گرفتند از سلامت روانی بد یا بسیار بد برخوردارند و 8% از زنان گفتند که حداقل یک زن یا یک دختر دیگر را می شناسند که اقدام به خودکشی کرده است.
از سوی دیگر خیلی از سازمان‌های بین‌المللی هم عملکرد طالبان در قبال زنان را تقبیح کردند. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که مردم افغانستان با 3 سال ناامیدی حل نشده دست و پنجه نرم می‌کنند، زیرا مقامات طالبان قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نقض می‌کنند و این جنایت را بدون آنکه مورد مجازات قرار گیرند در برابر مردم افغانستان و ویژه زنان و دختران مرتکب می‌شوند. این سازمان در گزارشی که روز پنجشنبه 15 آگست منتشر کرده ابراز کرده است که طالبان در 3 سال گذشته نقش زنان در تمامی بخش‌های زندگی را محدود کردند. فرشته عباسی پژوهشگر در این سازمان میگوید وضعیت افغانستان یک تصویر تاریک است و 15 آگست روز سیاهی است و به این وضعیت باید نقطه پایان گذاشته شود.
یکی از بدترین بحران‌های بشری را دارن تجربه میکنن. طبق آخرین آماری که سازمان ملل ارائه کرده 23 میلیون از نفوس افغانستان که بیشتر از نصف جمعیت کشور است با خطر گرسنگی امسال روبرو هستند. در کنار از او افغانستان تنها کشوری است که زنها و دخترها بالاتر از صنف ششم اجازه تحصیل ندارن و فرصتهای شغلی دسترسی ندارن و در موارد خیلی از ولایت‌های افغانستان حتی آزادی گشت و گذار ندارن، نیاز دارن یک مرد و محرم همراهشان باشه وقتی اینا سفر میکنن، حق اعتراض ندارن، حق اختیار پوشش و لباس خود را ندارن و با زنایی که ما در داخل افغانستان صحبت میکنیم وضعیت را مثل یک زندان توصیف میکنن، یک زندانی که در او اینا هیچ جنبه ای از زندگی اجتماعی ندارن و هویتشان به عنوان یک زن زیر سوال رفته. در 3 سال گذشته دیدبان حقوق بشر این نقصهای حقوق بشری را به شکل جدی مستندسازی کرده و ما دادخواهی کردیم. بازداشت‌های خودسرانه خبرنگارا، فعالین حقوق بشر، فعالین حقوق زن و معترضین را ما مستندسازی کردیم. در اکثر موارد این افراد بدون هیچ پروسه قانونی بازداشت شدند، مدت‌ها در توقیف‌خانه ها نگه داشته شدند، شکنجه شدند و در مواردی حتی به شکل فراقانونی کشته شدند. خصوصا کارمندای دولت سابق افغانستان به شکل خاص افسرهای نیروهای امنیتی سابقه.
همینطور گزارش جدید افغان ویتنس، یک سازمان پژوهشی مستقر در بریتانیا، از وقوع روزانه موارد خشونت مبتنی بر جنسیت تحت حاکمیت طالبان پرده بر می دارد. در این گزارش آمده که زنان از حسب سیستماتیک از زندگی عمومی در افغانستان رنج می برند. میترا قطب از پژوهشگران این سازمان می گوید وضعیت برای زنان در افغانستان روز بر روز بدتر شده است.
شکل دوامدار گسترده مورد خشونت قرار گرفتن و قربانی خشونت مبتنی بر جنسیت بودن، از جمله 332 زن کشته شده که نشان می دهد مورد زنکشی در افغانستان یا فمیساید اتفاق افتاده و همچنان یک یافته های افغان ویتنس نشان می دهد که 60% عاملان خشونت مبتنی بر جنسیت طالبان هستند و 90% عاملان خشونت جنسی همچنان طالبان هستند. و یکی از یافته‌های دیگه افغان ویتنس نشان میده که تظاهرات زنان به شکل چشمگیر کاهش یافته. تظاهرات زنان که در سال 2021 بیشترین در بیرون از خانه ها در جاده ها صورت میگرفت، در حالی که در سال 2024 ما میبینیم که 94% تظاهرات از داخل خانه ها و در مکان های بسته صورت میگیره و دلیل هم این است که زنان به خاطر ترس از تعقیب طالبان، به خاطر ترس از بازداشت، بسیار از تظاهرات خود و در خانه ها انتقال دادن، در خانه ها انجام میدن و فیلم های زیاد در شبکه های اجتماعی نشر میکنن. با وجود ده ها فرمان سرکوبگرانه و تبعیض آمیزی که طالبان بر علیه زنان افغانستان اتخاذ کردن، با وجود از هم زنان در افغانستان به اعتراضات خود ادامه میتن.
طالبان همواره تاکید دارند که حقوق زنان در افغانستان بر اساس شریعت اسلامی تامین شده است. اما زنان هم خاموش ننشستند. اعتراضات آنها بر وضعیت حاکم در افغانستان همچنان ادامه دارد، در داخل و در بیرون از کشور. در 3 سال گذشته هر نوع اعتراض در افغانستان به شدت از سوی طالبان سرکوب شده است و معترضان زندانی، مجازات، شکنجه و حتی هدف آزار و اذیت جنسی و تجاوز قرار گرفتند. اعتراضات خیابانی در اوایل حاکمیت طالبان به خانه ها رفت و از خانه ها به فضای مجازی. دختر در قلب افغانستان با نام مستعار و از طریق انیمیشن آنچه میخواهد را این گونه بر رخ جهان میکشد. لشکری و دپوهنی مشتاری رناکو بدن رناکو بدن رناکو. او هزاران دنبال کننده دارد و از گرفتن نام و نشان دادن چهرهش میهراسد. او مانند میلیون ها دختر دیگر آرزوی آزادی دارد. در بیرون از مرزها اعتراضات با شعارهای واضح‌تر و صداهای بلندتر همراه بوده است. اینجا پاکستان است و ده ها زن گرد هم آمدند و علیه حکومت طالبان شعار می‌دهند. خواسته های زنان یکی است: طالبان را به رسمیت نشناسید و زنان را نادیده نگیرید. وحید امیری از زنان معترض افغانستان که زندان طالبان را هم تجربه کرده است میگوید ایستادگی زنان بهترین مقاومت علیه این حاکمیت است.
و تمام مردم افغانستان و زنان افغانستان، کودکان افغانستان، آن گونه که امروزه یک حق بشریت و حق انسانیت هسته به او دست یابند و یک زندگی آزاد و یک زندگی که بتانند در اون سرزمین این حق انتخاب داشته باشند. ما مبارزه ما، مقاومت ما به این خاطر است که مردم افغانستان حق انتخاب داشته باشند و ما پیام به دشمن داریم که ما به هر گونه که باشد، در هر جایی که باشد استادگی میکنیم و حرف از مقاومت میزنیم. زنده باد زنان معترض افغانستان، زنده باد مردم افغانستان، مردمی که اگرچه امروز در خیابان صدای خود بلند کرده نمیتونن، اما در هر جایی که باشن، در هر مکانی که باشن صدای آزادیشان بلند است.
شبانه که در ایران مهاجرت میگوید حذف زنان در افغانستان را هرگز نخواهیم بخشید.
زنان افغانستان در 15 آگوست بعد از سپردن افغانستان به طالبان و معامله ننگین دوحه و یک سرنوشتی کاملا تاریک، نابخشودنی و فراموش نکردنی رسیدن، زنان افغانستان به گونه سیستماتیک و به گونه کلی از جامعه حذف شدن، از تمام حقوق انسانیشان محروم شدن و ما هرگز نمی بخشیم و نه فراموش میکنیم.
سال حاکمیت در افغانستان میلیون ها انسان آن سرزمین را خانه بدوش و روانه غربت کرده است. از 15 آگوست 2021 در افغانستان تا حال مردم در تقلای ترک خانه ها و هنوز هم دنبال راه برای بیرون شدن از این کشورند. با گزارش سازمان بین المللی مهاجرت از سال 2020 تا اکنون 8 میلیون شهروند افغانستان این کشور را ترک کردند. این 8 میلیون نفر کیها بودند و کجا رفتند و مشغول چه کاری هستند؟ در میان آنها سیاستمداران، ورزشکاران، استادان دانشگاه، فعالان مدنی، هنرمندان و خیلی هایی که در 20 سال گذشته دانش آموخته بودند، کار میکردند و تصویر افغانستان را تغییر داده بودند. با شماری از آنها صحبت کردم. پرسیدم چی بر سرشان آمد و تجربه مهاجرت چگونه است. چوبیه بارکزای سیاستمدار فعال و نام‌آشنای افغانستان حالا در بریتانیا زندگی میکند. او از این میگه که چرا رفتن را بر ماندن در افغانستان ترجیح داد.
مانند میلیون ها زن دیگه افغانستان محکوم به کنج خانه ماندن می بودم. اجازه آواز بلند کردن، صدا بلند کردن نداشتم. البته طبیعت ماجراجو و مبارزه طلب من نمیتانست که او حاکمیت که از مردم نباشه، بر مردم نباشه و به خاطر مردم نباشه برش لبیک بگویه. اصلا بسیار دشوار بود که من فکر کنم بجز بیرق سیرنگم زیر بیرق دیگه بتونم در داخل سرزمینم زندگی کنم. و برون آمدن از افغانستان هم چلنج های زیاد خود داره. من فکر میکنم بر همه اونهایی که خواهی نخواهی مجبور به ترک وطن شدن، یعنی به رضا و رغبت نه بلکه نوع مجبوریت بودن و در تبعید به سر میبرن، دست و پنجه نرم کردن با شرایط اقلیمی گرفته تا اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی جامعه دیگه کاملا دشوار هست.
تحمیل عثمانی خبرنگار جوان است که مدت زیر حاکمیت طالبان در افغانستان خبرنگار بود. او از تجربهش از روز که طالبان به کابل آمدند میگوید.
تحت حاکمیت طالبان باید یادآوری بکنم که به دور از مشکلات نبود، چون ما در دوره حاکمیت طالبان که هنوز هم جریان داره در افغانستان متاسفانه از سانسور شدیدی که حاکم بود بر رسانه ها گرفته تا عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات، مخصوصا خبرنگاران زن، که ما چندین کیس شاهد بودیم که وقت خبرنگار به کنفرانسی که به خاطر پوشش میرفت مراجعه میکرد به عنوانی که یک دختر خانم بود و یا زن بود نمیتونست که در او کنفرانس اشتراک بکنه و تنها دلیل هم اهمی مورد بود. و همچنان میتونم از اجباری شدن ماسک بر خبرنگاران و مجریان زن در افغانستان اشاره بکنم که در اون زمان بر ما دو تا راه بیشتر نگذاشتن و بر ما گفته شد که شما دو تا راه بیشتر ندارین، یا یکی میرین به قبه پرده تلویزیون فعالیت میکنین یا هم با عنوان همین هر کی یا هر چی که هستین فعالیت میکنین ولی با ماسک، چون مردم افغانستان نیاز به دیدن شما ندارن با عنوانی که شما یک زن هستین. و چون نفس کار و نفس همین محدودیت واضح بود که حذف سیستماتیک زنان از هر حوزه کاری هست، ما تصمیم گرفتم که همچنان با کارم با عنوان مجری برنامه سیاسی و خبری روی پرده تلویزیون ادامه بدم، چون نفس کار را ما درک کرده بودیم و می دانستیم که چی هست.
تحمیل فعلا مقیم فرانسه است و همچنان مشغول کار خبرنگاری. او در مورد زندگی در غربت میگوید.
کشور دیگری که دور از کشور خودت است، دور از زادگاه خودت است، از زندگی کردن در او جغرافیا گرفته تا قبول کردن در قبول شدن یا قبول کردن اجتماع دیگری، چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ زبانی، چه به لحاظ فعالیتی یا هر بخش دیگری، کار ساده و آسانه نیست. چه رسد به این که شما بخواید در اجتماع همچنان با عنوان یک فعال ادامه بتین، کار ساده و آسانه نیست. من فکر میکنم که مهاجرت تنها راه به خاطر گریز از وضعیت نابسامان و غیر قابل تحمل کشورمان بوده که ما مجبور به انتخاب او شدیم. و من فکر میکنم که کار آسان نیست که شما همچنان در کشور دیگری از نقطه صفر بخواین شروع بکنین و همچنان برای هم نسلانتان، برای آنانی که چشم و گوششان به سمت شما است و ممکن است امید بسته باشن به عنوانی که شما صدای او تعداد از زنان و دختران یا صدای او تعداد از هم نسلانتان باشین که امروز مورد ستم قرار گرفتن، همچنان یک بار سنگینی است که شما باید او را با خودتان حمل بکنین.
مرزی حمیدی تکواندوکار است و در حال حاضر در فرانسه زندگی میکند. او چشم دیدهایش از روز آمدن طالبان را چنین توضیح میدهد.
زمانی که طالبان آمدند، روزی که آمدند، وقتی که از کلکین خانه من سعی کردم که طالبان در سرک هستند، واقعا برای من خیلی سخت بود باورش که ببینم که یک گروه تروریستی به آسانی وارد شهر شدند و قدرت رو دست گرفتن. بسیار صحنه وحشتناک بود، بیشتر برای من دردناک بود وقتی می‌دیدم که یک سری خانم‌ها در سرک دوش در حال دوش بودن و داشتن فرار می‌کردن که زود پس خانه برسانن خود و در سرک دیدنشن. از اونجا من دیدم و حس کردم حذف شدن زن‌ها از جامعه و از تمام جا. و در حال حاضر من در پاریس هستم، در تبعید دارم زندگی میکنم، هنوزم که هنوز از قلب و روحم با افغانستان است و هر روز زندگی مبارزه است، ورزشم همه کار مبارزه است به ضد گروه تروریستی طالبان و برای زنان افغانستان که صدای وا باشم و بتانم کل ما در کنار هم به این ظلم خاتمه بتیم.
هنرمندان نیز در این 3 سال از تبعیض در امان نبودند. موسیقی کامل ممنوع شده و بقیه فعالیت‌های هنری نیز به شدت با محدودیت مواجهند. اجمل حقیقی طراح مد و مدل است. او به فعالیت‌هایش در یوتیوب مشهور است. وقتی طالبان به قدرت برگشتند، اجمل با تیمش ویدیوهای سرگرم کننده در چینل یوتیوب پخش می‌کرد.
سلام، بده باز بیرم بخو.
یک سلام خاص بر وطندارای عزیز ما در کجای ژاپن هستند.
اما این شادی ها و لبخند ها پایدار نبود و او همکارانش دستگیر شدند و چندین ماه در بند طالبان بودند.
در ویدئوی نشر شده ما آیات مبارکه قرآن تبیین شده که از همین جهت ما حاضریم تا هر حکمی که محکمه بالای ما صادر کند بپذیریم. میخواستم فرهنگ و ارزش های بیگانه ها را در افغانستان پیاده کنم. از آن بابت نیز از امارات اسلامی معذرت میخواهم.
اجمل هم رخت سفر بست و حالا در جرمنی زندگی میکند. با او صحبت کردم و از او در مورد تجربه بازداشت و زندانی شدنش در افغانستان پرسیدم.
روز پنجشنبه بود فکر میکنم، ساعت 3:30 بجه بود. برای من از استخبارات زنگ آمد، گفت خودت برای فردا استخبارات بیا، قرار است که با خودت یک دیل کاری داشته باشیم به خاطر فعالیت ها و کارهای اینایتون. من گفتم حتماً فردا میاییم. زمانی که زنگ و تماس اینا آمد، حدوداً یک سال بعدش یک تماس دیگه من دریافت کردم و در اون تماس برای من گفته شد که یکی از عکس‌های خودت روی میز گرفتاری ها است و قرار است خودت هر ثانیه احتمال از این میره که گرفتار شوی و به زندان بری. من باورم نمید، گفتم بخواهم رای استخبارات یک ساعت قبل به تماس بود و هیچ کدام موضوعی نبود و قرار است من فردا به استخبارات برم. چرا؟ مشکل چی است؟ دلیل چی است؟ به کدام دلیل من دستگیر میشم؟ خب پس من به استخبارات تماس گرفتم. گفتم برای من زنگ آمد که من دستگیر میشم. گفتم به خنده برشان گفتم در زبان پشتو هم روشن صحبت کردم، معمولی که کما خبر روی چی؟ یعنی بازی خبر رو که مجرازی قرار بود. من لباس های اینای خدا آماده کردم. گفتم خب چون صبح وقت به استخبارات میریم، لباس های خدا با سفاله میکنم. لباس های اینا رو آماده کردم. خب کم کم ساعت شدیم. یک زمان ساعت 5:30 صبح بود که دروازه ما تک تک شد، دروازه خانه. همین دروازه تک تک شد. شمای من از خواب خیستم. گفتم کی هست این دروازه دیم؟ وقت صبح. برادرم از منزل، چون خانه ما 4 منزل بود، از منزل دروازه رو باز کرده برادرم و برای از امارات آمده بود. امارات اسلامی تقریبا حدودا 8 تا 10 جر بودن و خانه محاصره بود و تلاشی است. من گفتم تنها خانه ما تلاشی است یا خانه همسایه هم گفتی تنها خانه ما. من آجل که در فامیل مصابه من تزگیر میشه، من از این منزل اول برادر من دیده که قضیه را برای من گفت و منزل دو رفتم. قرار بود که پدر جان خودم بگویم که تو نگران نباش، من میرم شاید به کماندانی اوزه برم یک سوی تفاهمی اگر باشه و را حل کرده پس دوباره میایم. من مجرد پیش پدر جانم برستم که استخبارات وارد خانه ما شد و در سالون اتاق خانه ما مرا مجابل چک کردن، بالاخره کلای سیاه را برای کش کردن، با ایچندم کارم میان هم رو چک کردن، مردن بستم بارم. چندین ریاست استخباراتی بودم، بالاخره باز مرا به پلچرخی، به زندان پلچرخی انتقال دارم.
اجمل حقیقی به خود و زندگیش در افغانستان سر و سامان داده بود و شاید هرگز فکر نمی کرد که روزی همه چیز را پشت سر گذاشته و ترک وطن کند. از او از زندگی در مهاجرت پرسیدم.
به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک مدل، ولی شعار من همیشه این بوده که من گرد خاک افغانستان به هیت نه به اروپا میتونم نه به امریکا. ولی یکان وقت زندگی واقعا بازی جالب و عجیبی را برای انجام میده. قسمت نصیب ما نبود بیشتر در افغانستان زندگی کنیم.
15 آگست 2021 خاطرات و تجارب میلیون ها افغان و ویژه شهروندان کابل را در دل خود جا داده است و بیان همه آنها ساعت ها زمان میبرد. سپاس از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
شاد شاخه شاخه دست دست
سالی نویت مبارک،
گلاب و لالا و سنبل بیارم
چمنزار
به خانه نغمه ها در لاله‌زاران.